بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم در بیع العنب ممن یعمل خمرا و امثال این بحث بود که آیا این بیع جایز و نافذ هست یا نیست. بعد از اینکه صور و اقسام و اقوال مسئله رو ذکر کردیم، به اولین دلیل پرداخته شد برای اینکه این بیع جایز نیست و اون دلیل اول قاعده حرمت اعانه بر اسم بود. در بررسی این دلیل اول که استناد به قاعده حرمت اعانه علل اسم بود، ابتدا یک بحث کبروی کردیم که این قاعده کبرویاً آیا قاعده تامه است یا اینکه قاعده تامه نیست. این بحث شد و گفتیم تامه است. بحث دوم در بررسی این دلیل اول این بود که از نظر صغروی آیا این مصداق اعانه بر اسم هست یا نیست. عرض کردیم که در اینجا دو دیدگاه وجود داره، کسانی که سلام علیکم قائلند به این که و معتقدند به این که این معامله و اجرای صیغه و بیع اعانه هست، و کسانی هم که میگن اعانه نیست. اونایی که میگن اعانه نیست به این شکل تقریر میکنه، میشود فرمایششون که عرض شود که اعانه در اینجا ظهور در عمل خارجی داره و اجرای صیغه از مقدمات خارجی و واقعی عرض شود که صدور معصیت از غیر نیست. برای اینکه ممکنه اجرای صیغه بکنه ولی در خارج این مال را تسلیم او نکنه، و از این جهت است که اون چه که اعانه هست اون فعالیت خارجی است که تسلیم المبیعه للمشتری است، تسلیم العنب است به اون کسی که عمل و خمرا. اما اینکه بیاد اینجا عقدی بخونه، صیغه‌ای بخونه ولی تسلیم دنبالش نباشه، این جزء مقدمات به حساب نمیاد. این چیزی است که از بعضی از کلمات ظاهر میشه و شاید در جای دیگری آقای خویی مطلبی فرمودن که این ازش استفاده میشه. اما شاید حق با همون مشهور باشه که عرض شود که بیع همون انشاء و صیغه را عرض شود که جزء مصداق اعانه میدونن و از مقدمات وقوع معصیت از غیر میدانند. علتش این است که عرض شود که اونی که این آیون بهش استدلال میکنن برای اینکه این اعانه نیست، این نکته است که میگه میشود این صیغه را خواند ولی عین را تسلیم نکرد. اما این نکته دلیل برای این نیست که این مقدمه اون نیست. اگر عرض شود که کسی میگفت اعانه مقدمه ایست که متصل به فعله و فاصله و واسطه بین او و فعل نیست، این جزء مقدمات به حساب نمیومد. ولی اگر کسی بگوید اعانه مطلق تمهید مقدمات و اعداد مقدمات، اینم عرفاً چون معامله و این انشاء منشأ اثره و باید دنبالش تسلیم و تسلم بیاد، اینو در مقدمات اون فعل غیر به حساب میارن. به عبارت واضح‌تر و اساسی‌تر و دقیق‌تر اینطوره که اگر کسی میگفت که اعانه بر اسم مختص است به مقدمات غریبه و بلاواسطه، این مقدمه غریبه و بلاواسطه نیست، برای اینکه صیغه خوندن مقدمه بلاواسطه برای اینکه اون مبیع مبدل بشه به خمر نیست. این صیغه رو که میخونه بعد از خواندن صیغه اون وقت عرض شود که میاد اون عملیات انجام میشه، تسلیم و تسلم میشه، اون تسلیم و تسلم مقدمه غریبه به اینه که اون تبدیل به خمر بشه. مقدمه قریبه به تبدیل خمرش در فعل او همون تسلیم المبیع للمشتری است، اون عمل خارجی است، وقتی که اینا رو ماشین میکنه و تو کارخانه او خالی میکنه این انگورها. این خالی کردن انگورها در مخزن کارخانه و تحویل به صاحب کارخانه، این عملیات مقدمه فعل المعصیه للغیر است که واسطه نمیخوره، غریبه الالفعله. اما وقتی که در مغازه نشستن و در بنگاه نشستن قباله رو امضا میکنند یا صیغه رو به زبان اجرا میکنند، این طبعا فاصله داره دیگه، یعنی بعد از این خواندن و نوشتن و امضا کردن این معامله و معاهده، بعد باید بره این انگورها رو از باغ بچینه، بریزه تو ماشین و در کارخونه خالی بکنه. این بردن این و تحویل کارخانه دادن مقدمه غریبه است. این صیغه خوندن مقدمه است که بلاواسطه و غریبه نیست، حالا به اون حد غریبه الالفعل نیست. اگر کسی بگوید که عرض شود که اعانه یعنی اون مقدمات متصله به فعل و غریبه الالفعل، اون وقت ممکنه بگیم این همراه بشیم با این اشکالی که شد و نظر دوم، یعنی بگیم آقا جون این که نشسته تو بنگاه یه قواله‌ای دارن می‌نویسن، عقدی دارن می‌خونن که بعد از این عقد هنوز باید خیلی کار بشه در خارج تا اون تحویل اون شخصی بشه که یعمل و خمرا، این خیلی فاصله است، بلذا این جزء اعانه به حساب نمیاد. لكن اون بله، اون حالا دلیل خاصی داره، اون رو بعد بحث میکنیم، تسلیم السلاح که آیا اونجا عقد خونده، اونجا هم همین بحثه که منتها اونجا دلایل خاصی داره. فعلا ما داریم استناد به قاعده اعانه علل اسم میکنیم، اونجا هم همون بحثه، اعانه علل اسم به خوندن این صیغه اعانه صدق میکنه یا اینکه به تحویل دادن سلاح به اعدای مسلمین اعانه صدق میکنه با قطع نظر از ادله خاصه. اگر بگیم که عرض شود که مقدمه باید غریبه باشه، بله این غریبه بلا واسطه نیست، واسطه میخوره، ولی زمین میشه بگیم اعانه نیست. اما چون ما گفتیم که عرض شود که لازم نیست مقدمه بلا واسطه باشه، مقدمات مع الواسطه هم برای فعل معصیت از ناحیه غیر اون هم صدق اعانه میکنه، ولذا به نظر میاد این خوندن این صیغه اعانه است. خوندن این صیغه ای که فرض اینه که عرض شود که عقدی است که ممضا هست، این میشه اعانه و عرض شود مصداق قاعده اعانه میشه. عرض شود که بله، ما اگر دلیلی داشتیم که بر این که این عقد غیر از این خود این دلیل از جای دیگری دلیل داشتیم که این عقد نافذ نیست، اون وقت صرف این انشاء اعانه نمیشه. بله اگر دلیل داشتیم نه از خود اینجا، از جای دیگری دلیل داشتیم که این عقد باطلون، اون وقت چون عقد باطل الزام به تسلیم و تسلم درش نیست، این اعانه به حساب نمیاد. ولی فرض اینه که دلیلی چیزی نداریم، به همین خود این میخوایم استدلال بکنیم. اگر دلیلی وجود داشت بر این که این معامله باطل است، نه اینکه جایز نیست تکلیفنا، باطله، اون وقت درسته. این عقد خوندنی که باطل و در اثری برای شما ترتب نیست، کسی نمیگه این اعانه است، برای اینکه این الزامی روش نیست که این اعانه به حساب بیا. پس این فرمایشی که کسی بخواهد بگوید عقد خواندن و انشاء اعانه نیست، یکی از این دو مستند باید داشته باشه. توجه کردید؟ این نظر دوم که میگه اجرای صیغه و انشاء معامله بیع انبل من یعمل و خمرا، این انشاء نه عملیات خارجی، این انشاء، این عقد اعانه نیست، دلیلش یکی از این دو نکته میتونه باشه. یا بگوید که اعانه مقدمات بلاواسطه است و این معلواسطه، چون عقد که میخونه بعدش باید تسلیم و تسلم بشه تا اون عمل خارجی معصیت صادر بشه و این انشاء متصل به اون چی نیست، آخرین مقدمه ای نیست که از او صادر میشه، بلاواسطه نیست. یا باید این را بگه، این اوله که این جوابش همین است که گفتیم نه ما در صدق اعانه اینو شرط نمیدونیم. یا نکته دومی بگه، بگه که این صیغه خواندن اگر عرض شود که چون باطل است و اثری برش مترتب نیست، چون اثری بر این انشاء و عقد مترتب نیست، اون وقت اون تسلیم و تسلم هم دیگه دنبالش لازم نیست بیاد، با تسلیم و تسلم ارتباطی نداره، خوندن یک عقده، یعنی حرف زدنه، حرفی که هیچ اثری برش مترتب نیست. اینم جواب این نکته دوم اینه که این متفرع بر اینه که از راه دیگری دلیلی بیاد بگه این باطله. فرضم اینه که ما دلیلی نداریم که با این که این باطله و عرض شود که و بخوایم به خود همین استناد بکنیم برای بطلان، این حالت دوری پیدا میکنه. اگر در رتبه قبل دلیلی وجود داشت بر این که این باطل است، اون وقت این حرف زدن همه هم منصوره، همینجور داره حرف میزنه، عرف نمیگه این اعانه است. ولی فرض اینه که دلیل بر بطلان شما نداریم و لذاست که به نظر میاد که بعید نیست که عرفن بگیم که صدق اعانه میکنه این عقل. اینم نکته دومی که اینم تمام نیست. یا اینکه نکته سومی هم میتونه کسی بگه که عقد در صورتی که به شکل معاتاتی باشه، یعنی با خود عملیات خارجی داره عقد انشاء میشه، این دیگه اون وقت عقد با اون عمل خارجی اینجا با هم شده دیگه، ولی زمان میشه اون باطل میشه، یعنی حرام میشه اعانه. این نکته سوم اگه کسی بگه، میگیم بله اگر در جایی به نحو معاتات باشه، چون این عقد و انشاء همراه با عمل خارجی است، به خاطر معیت و همراهی با اون عمل خارجی که اون اعانه است، اینم میشه اعانه. توجه کردید؟ و
این نکته
سوم نیست، این نکته یعنی استدلال جز اونا نیست، اینم یه مطلبی است که باید بهش توجه داشت که این بحثایی که ما میکردیم در جایی است که عقد انشاء به لفظ و صیغه باشه، اما انشاء به عرض شود که عمل خارجی اگر باشه، اون همه قبول دارن، یعنی علل قاعده باید این صاحب این نظر دوم هم در واقع اینو قبول داشته باشه. به اصطلاح نقد دیگری است بر این نظریه که این بحث اگر هم فرمایش شما تمام باشه، در صورتی است که عقد به صیغه باشه، اما عقد به معاتات اگر باشه، خود شما هم مثل آقای خویونان باید بپذیرن که این ما چی هست، این اعانه هست، برای اینکه عرض شود که این عقد با عمل صادر شده و عمل هم دیگه قطعا اعانه است دیگه، داره عملا این داد و ستد خارجی داره انجام میشه. برابر این نظری که بگن این اعانه نیست، درست نیست، به خصوص اگر به شکل معاتات باشه، درست نیست، اون دوتا نکتهشون تام نیست و این اعانه به شمار میاد، به ویژه اگر به شکل معاتاتی باشه که اونجا دیگه جای بحثی درش نیست، که خیلی وقتا هم حالت معاتاتی داره این معاملات اونها. این عرض شود که بحث صغروی قضیه است که اعانه به حساب میاد یا نمیاد، که ما عرض کردیم اعانه میاد به ویژه اگر معاتاتی باشه. پس بحث کبروی قاعده بود، بحث صغروی هم اینه که این مصداق قاعده هست یا نیست، که ما عرض کردیم هست. بله، نکته‌ای که اینجا در این بررسی این دلیل باید بهش توجه کرد اینه که از نظر ما صغرا و کبرا این استدلال تمام شد، یعنی این معامله عنب به من یعمل و خمرا و معامله در هر جایی که معامله میاد روی چیزی که بعد میخواد کسی معصیت بکنه، این میشه اعانه. اعانه بر اسمم که ما گفتیم حرامه، یعنی صغرن و کبرن این استدلال اول رو پذیرفتیم. اما باید توجه باشه که این مفاد این دلیل فقط حرمته، مفاد این دلیل فقط حرمته، تکلیفی است، اما بطلان در اینجا نیست، برای اینکه نهی در معامله موجب فساد نیست. فوقش اینه که آیه میاد میگه این معامله مصداق لا تعاونو علل اثم میشه، نهی حرم تحریمی میاد روی این معامله. این معامله‌ای که بل انشاء بوده، ببخشید بل لفظ بوده یا بل معاتات بوده، این میشه حرام، چون اعانه بر اسمه، لا تعاونو علل اثم العدوان. ولی هیچ دلیل نداریم که هر امر محرم تکلیفی باطل هم هست. این اگر کسی، بله اگر کسی در اصول گفت که نهی در معامله به طور کلی موجب فساد معامله است، این میشه باطل. اما اگر کسی نهی در معامله را موجب بطلان ندانست، که ما هم نمیدونیم، نمیگیم نهی موجب فساده به طور کلی مگر با یک شرایط خاصی، ولذا از این دلیل فقط حکم تحریمی تکلیفی استفاده میشه، لا اکثر من هذا. اینم بر اساس اون بحث اصولی که باید در جای خودش بررسی کرد، علل مبنا داریم میگیم، رو مبنای این که نهی در عبادات موجب فساده ولی نهی در معاملات موجب فساد نیست، این نهی لا تعاونو آمده رو این معامله به لفظ یا به المعاتات و میگه این حرامه. اما اینکه این حرام است پس باطلم هست، نه، حرام هست ولی از شبت که بطلانش نمیشه از این آیه و دلیل اول استفاده کرد، یعنی از این قاعده نمیشه بطلان استفاده کرد. این تمام این بحث چند هفتهی راجع به دلیل اول بود. پس در عرشت که حرمت و بطلان معامله بیع الانب لمن یعمل خمرا و امثال این از معاملات، امثال این از معاملات، بیع عرشت که اخشاب لمن یعمل سنما، بیع السلاح لمن عرشت که هو فی حرب مع المسلمین، این همه اینها، این بیع و معاملات محرم است از باب قاعده حرمت اعانه بر اسم، اما موجب بطلان نیست، البته فقط حرام تکلیفی از این دلیل استفاده میشه. این دلیل اول صغرن و کبرن به نحو مبسوط در این چند هفته محل بحث قرار گرفت که مقتضای قاعده کلیه بود. اما دلائل بعدی، دلیل دوم، روایات خاصه است که با در مورد غیر از بحث کلی که حرمت اعانه بر اسم، ببینیم در مورد دلیل خاصی داریم یا نداریم. ادعا شده که دلیل خاص داریم بر حرمت و حرمت و بطلان، هر دوش هم استدلال شده که باید حالا حدود دلالتشو ببینیم، روایات خاصه ای که در اینجا وارد شده. اینه دیگه، حالا بحث اصولی است که نمیخوایم اینجا واردش بشیم، در جای خودش دیگه عرض شود که در بله دلیل دوم روایته، این روایت عرض شود که یعنی روایات خاصه است که در باب چی آمده، در باب خمر آمده. یکی روایتی است که در عرض شود که باب 39 از ابواب ما یکتسب به وارد شده، باب 39 از ابواب ما یکتسب به، جلد 12 باب کتاب تجارت، ابواب ما یکتسب به، باب 39 حدیث اول. این حدیث اول این است که به اسناد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن عبد المؤمن عن صابر عن قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، خونش رو اجاره میده که در اونجا خمر فروش بشه، فروش بره، یا مغازه ای را مثلا. حضرت فرمودند که حرامون اجره، این اجرتی که میگیره حرامه. این روایت دلالت بر بطلان هم میکنه، دلالت بر بطلان میکنه، میگه اجر اون حرامه، اجرتی که به خاطر اینکه مغازه ای را یا خانه ای را به کسی اجاره دادید که در اونجا خمر به فروش میره، اجرت بر این حرامه. این روایت از سند مشکل داره، برای اینکه هم اون عبدالمؤمن توثیق خاص ظاهرا نداره و هم راوی بعدی که از امام سوال میکنه و نقل میکنه اینجا داره صابر. در بعضی از نسخه ها عرض شود که مثل کافی اونها ظاهرا صابر داره و در بعضی از نسخه ها مثل تهذیب اونها ظاهرا جابر داره. این صابر توثیقی نداره، جابر هم اگر جابر ابن یزید جوفی باشه توثیق داره، اما اونم ظاهرا به لحاظ راوی اونهاش خیلی اطمینانی روش نیست. در هر حال این مردد در دو نسخه بین صابر و جابر و احتمال صابر بودنش هم هست، به خصوص که در کافی هم ظاهرا صابر داره که کافی نسخه کتاب دقیق تری است و در اونجا آمده صابر و صابر هم توثیق نداره، از این جهت از سند اشکال داره. اما از دلالت دو سه نکته در این دلالتش هست. یک نکته این که این روایت در اجاره هست و بحث ما در بیعه، پس چه ارتباطی با بحث ما داره؟ این یک نکته است که ممکنه سوال بشه که این چه ربطی با بحث بیعه داره؟ بحث ما در بیع العنبه، نه اجاره. این جوابش اینه که غالبا میگن الغاء خصوصیت میشه اگر اجاره مغازه، یا الغاء خصوصیت میشه یا بالاولویه. اگر اجاره مغازه یا خانه برای اینکه خمر در اونجا فروش بره اشکال داشته باشه، این بیع عنب برای اینکه خمر درست بشه، این اگر نگیم به طریق اولا درسته، حداقل الغاء خصوصیت میشه. اینکه او در ساختن این هیچ دخالتی نداره، در پیدایش این خمر محرم هیچ دخالتی نداره، مغازش اینجا فقط میاره اینجا و میفروشه. تو این چه فرقی داره اون صورتی که بیاد عنبش رو بده که اینجا بره تو کارخونه خمرش بکنه؟ قطعا این بی اگر بدتر و اسوأ و حالا نباشه دیگه لااقل مثل اونه، ولذا معمولا میفرمان که این الغاء خصوصیت میشه. از اجاره به سمت بیع هم میشود این را تسری داد، این الغاء خصوصیت از لحاظ اجاره و بیع. نکته دومم اینه که این روایت اختصاص به خمر داره یا هر کار محرمی را میگیره، اینم باز محل بحثه. ممکنه کسی بگه نه این بحث خصوص خمر را شامل میشه، ولی از طرف دیگه احتمال این وجود داره که کسی بگوید که خمر با سایر عرض شود که امور و معاصی فرقی نداره، ولذا الغاء خصوصیت میشه و شاملش نمیشه. اینم حالا دو احتمال، اختصاص بالخمر او التعمیم لغیر الخمر سایر المحرمات، اینم دو احتمال است که اینجا وجود داره. شاید درست همون احتمال سوم باشه که تفصیل باشه و اون اینکه این الغاء خصوصیت به محرماتی که مثل خمر یا اسماء و حالن از خمر باشه میشود، مثلا عرض شود دخالت بیعی که موجب مثلا فرض کن زنا بشه یا عرض شود که ظلم بشه، چون ظلم اینها به همین وجه داره، یا اینکه عرض شود که مثلا بت سازی باشه، پیکر بت ساختن باشه، اینا همه گناهانی است که دیگه مثل یا مثل خمرن یا اسماء و حالنن از خمر، و این نیست که بشه بگیم این الغاء خصوصیت میشه اونام رو در بر میگیره. اما حالا گناهانی که به حد خمر نباشه، گناهان متعارف تری باشه که اونقدر چی نباشه و شامل نمیشه، مثلا حالا فرض کن اگه کسی میگه حلق لحیه مثلا میگه حرامه، ولی حالا او در مقدمات حلق لحیه چیزی رو میفروشه که اون حلق لحیه بکنه، این ممکنه بگیم دیگه شامل اون نمیشه، چون حلقه لیه اونجور محرمی در رتبه خمر و زنا و ظلم و اینها نیست. اگر کسی بگه حرامه در اون حد نیست و امثال این از محرماتی که جزء صغایر و در رتبه خمر و اصلا ما فوقه ها نیست. میگه که هیچ خصوصیتی برای خمر نیست جز اینکه یک معصیت خیلی مهمیه. اون وقت چیزی که مثل زنا یا مثلا لوات یا ساختن از شبت که چیه بت، اینا روایاتش کادم بینه میده که اینا معاصی خیلی مهمیه که نداره شامل اونها میشه، ولی خیلی از گناهان هم نه که اونجور تعابیر تند و شدید دربارش نیست، اونا را اتقای خصوصیت نمیشه کرد. خب همین اهتمام نسبت به بت هم داره، این همین تعابیری که چه راجب این راجب بت هم داره، چه فرق میکنه؟ بله هر جای اینجوری باشه اتقای خصوصیت میشه دیگه. ببینیم کجا مثلا همین روایت هم چی؟ بله دیگه همه رو باید تو میگیم میشه دیگه، این رو گفتیم همش میشه. عرض شد که بایی بله نه چرا، اینم نکته دومه. نکته سومم اینه که این حرمت تکلیفی نیست، فقط وضعی هم هست. برای اینکه جواب امام اینه که حرامون اجرهو، قبلا گفتیم که حرامون و سهتون اگر به عرض شود که فعل تعلق بگیره اون حرمت تکلیفیه، ولی وقتی که به اون اعمال تعلق میگیره ثمن العذرت صحتون، این میشه حرمت عرض شود که تکلیفی یا حرمت وضعی. میگه ثمن این صحته یعنی صحت و حرمت اونها به عینی و مالی تعلق میگیره، یعنی معامله عرض شود که باطل بوده که این ثمن میشه سهت تصرفه. به عبارت دیگه حالا از این دقیق ترش اینه که قبلا میگفتیم که یا اینه که به خود مال تعلق گرفته که ظهورش در بطلان میشه، یا اگر حرمتم هست حرمت تکلیفی بعد المعامله است، نه حرمت تکلیفی روی خود معامله. اینه مفصل قبلا بحث کردیم، گفتیم که دو تا حرمت تکلیفی در این معاملات تسلیم میشه. یکی حرمت قبل از تسلیم و تسلم عینه که اون حرمت میاد روی انشاء و ظهورش تکلیفی است. یکی حرمت تصرف بعد از معامله است، تصرف در ماله. این حرمت تصرف در مال ملازمه با بطلانه، حرمت انشاء ملازمه با بطلان نیست، حرمت اجرای عقد ملازمه با بطلان نیست، ولی حرمت تصرف در این مال ملازمه بر بطلانه. اگه میگه شما این مالی که اینجا معامله کردید حرامه درش تصرف بکنی، این معناش اینه که معامله باطله که نمیشه تو این مال تصرف کرد. ولذا این جایی که میگه حرامون اجرهو، یا میگیم که یعنی حرمت اومده رو مال، حرمت رو مال یعنی بطلان، یا حرمت اومده رو تصرف در اون مال، تصرف در مالم بعد از معامله است و این یا کنایه است یا ملازمه با بطلانه. اینو مفصل قبلا توضیحاتش رو دادیم که اینجا مصداق میشه. این عرض شود که یک روایت در اینجا، از طرف دیگه و روایات دیگری هم در اینجا وجود داره که در باب این باب 39 بود، روایاتی هم داریم در باب 55.
اونجا که حرمت روی عین رفته باشه چیش کار داره؟ مثلا ما بگیم کنایه از این تصرف ایش کار داره؟
اگر بگیم تصرف بگیم بازم همینه،
تصرفش فقط مثلا حرمت تکلیفی داره، نه اینکه مثلا طرف مالک نشده کار حرامی.
نه نه، تصرف در مال اگر بگیم که نباید بکنی، این عرفن یعنی معامله باطله، نه اینکه معامله درست داده ولی تو تصرف نکن، مالت شده ولی تصرف نکن. ذهنی کسی این نمیاد که بگه معامله درسته، ملک تو شده ولی تصرف نکن. نه، وقتی میگه تو این در این تصرف نکن یعنی معاملت باطله، این ظهورش اینه. قبلا هم همین عرض کرده بودیم، گفته بودیم چی؟ نه تصرف این حرف جا به جا فرق میکنه. من میگم که این بحثی که اینجا هست خیلی مفصل قبلا صحبت کردیم. اگر شما چیزی رو معامله کردی بعد میاد میگه که تو حق نداری تو این مال تصرف بکنی، یعنی چی؟
بعدش
تصرف بعده، بعد از این که معامله شده میگه که تو این اجر این اجرت این یا ثمن این تصرف نکن، حرامه. این حرمت تکلیفی ملازمه با بطلانه. عرض شود که این یک روایت. روایات دیگری هم داریم که در باب 55 وارد شده. مثلا در همه روایات اون باب اینطوره، عرض شود که روایت اولش اینطوره که روایت معتبری هم هست، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم، سند معتبر اگر نگیم اعلایی است، سند خیلی معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عن عنبا او اسیرا، عرض شود که فانطلق الغلام فعصر خمرن ثم باعه قال لا یسله ثمنه، عرض شود که تا اینجا که حضرت فرمود ان پیغمبر اکرم روایتی داره که ان الذی حرم الشربه ها حرم ثمنها، عرض شود که این یک روایته که بله میگه که کسی باقی را باغ انگوری را داد به غلامی برای غلام خودش که اون را این انگورها را بشینه و عرض شود که بفروشه که بره بشه اسیر مثلا حلال و امثال اینها، ولی غلام رفت اینا را چه کرد؟ عرض شود که فروخت، بله فعصر خمرن ثم باعه، اینو خمرش کرد و فروخت. این روایت اول با ما ربطی نداره، ببخشید عذر میخوام، این روایت اول با ما ربطی نداره. روایت عرض شود که روایت بله روایت سوم و چهارم اینا به بعد با ما ربط داره، خیلی عذر میخوام، اون در بیع خود خمره که اشکال داره. اما عرض شود که بله روایت سه و چهار و اینها اینطوره. روایت سه اینطوره که ان احمد ابن محمد بن عیسی ان حسین ابن سعید ان الحسین ابن علوان ان عمرو ابن خالد ان زید ابن علی ان آبائه، و ظاهرا سندش معتبر است که همون روایت مشهوره که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول الی. در این روایت پیغمبر اکرم عرض شود که میفرماد که خمر و هر کسی که عرض شود که در خرید و فروش و ثمن و شربش و حملش و اینها دخالتی داشته باشه اینا رو لعن کرده. گفته شده که این یه روایت، این همین روایت روایت چهارم هم هست، پنجم هم هست، اونجا هم داره لعن رسول الله همینجوری تا آخر. روایت پنجم هم باز همینطوره. و عرض شود که این سه تا روایت در اینجا وارد شده که در مورد خمره. گفته شده که این روایات تأکیداتی در باب خمر داره که شامل با عرض شود که الغاء خصوصیت از این موارد می شود این را تسری داد به بیع العنب لمن یعمل خمرا. اینقدر مذمت کرده خمر و بایع و مشتری و ساقی و آکل ثمن و شارب و حامل و محمول الی را که شدت مبغوضیت مولا نسبت به خمر و هر دخالتی که در حمل و خرید و فروش و نهای این خمر به مسکر بشه مورد لعن و نفرین پیغمبر اکرم قرار گرفته. این الغاء خصوصیت میشه ازش نسبت به اینکه بخواد جایی کسی بیع بکنه عنب را، ولی برای اینه که خمر بشه. اینم از شبت که چیزیست که اینجا ادعا شده که اینا با الغای خصوصیت میشود شامل عرض شود که فروش اینها هم بشه، فروش عنبی که هنوزم خمر نیست ولی نهایتاً به خمر و تخمیر منجر میشه شامل اون هم میشود. سندشون یکی دوتاش درسته؟ بله، مثلا سند روایت ظاهر است سوم و چهارمش درسته، پنجمش حالا خالی از اشکال نیست ظاهره، ولی بران این بیان غیر از اینجا در روایات متعدد وارد شده که این ده چیز را راجع به خم حضرت چی کرده. این روایت هم از شود که به نظر میاد که استدلالش درست نباشه، برای اینکه این همه تأکید روایات راجع به خمره، چیزی که خمر است و الان یصدق علیه الخمر داره میگه آکل و حامل و محمول و نمیدونم غارس و چی اینها، عرض شود که صدق میکنه و چی میکنه و چی؟
منظور این روی عنوان خمر بالفعل تکیه،
خمر بالفعله. بله، فقط نکته ای که این ظاهرا نمیشه الغای خصوصیت کرد، فقط نکته ای که وجود داره اینه که در بعضی از نقل های این روایت عرض شود که غارسش داره، غارس و حارس داره. حارس رو حالا باز خیلی نمیشه چی کرد، ولی غارس ممکنه کسی بگه که غارس یعنی کسی که درخت رو غرس کرده، اون دیگه به خود خمر بالفعل نمیشه. غارس یعنی اونی که درخت رو غرس کرده. یعنی چی؟ یعنی جایی که درخت رو غرس کرده برای اینکه به سمت خمر بره دیگه، اون غرسی که تو مقدمات خمره اون رو میگه. اون وقت اگر غارس رو بگیم بعید نیست که الغای خصوصیت بکنی، بگیم غارس خمر که این وضع رو داره، اونی که حالا میاد عرض شود که عنب رو میفروشه برای او، اون واقعا شاید الغای خصوصیت بشه. ولذاست که اگر ما غارس در روایت نداشتیم به آثر و معتصر و این بیانات غلیظ و شداد و غلاظ و شدادی که در روایت راجب خمره، نمیشد الغای خصوصیت کرد، برای اینکه همه اینا راجب خمر بالفعله و بحث ما در اینه که عنب را بفروشه، عرض شود که باغ انگور را بفروشه برای اینکه بره خم بشه. اما با توجه به اینکه غارس در اینجا اومده بعید نیست الغای خصوصیت. آثر و آثر اونم حالا بله، آثرم بله درسته، آثرم میشه، حالا من خیلی اون به اون توجه نداشتم، ولی آثرم بی ربط نیست. بله، ولی زای این دوتا عنوان، حالا من رو غارسش که خیلی واضح تر بود به ذهنم میاد، اونم همینطوره، برای که اونم بالفعل نیست دیگه، با اصر اوجه میشه. ولی زای بعضی گفتن که این روایت نمیشه الغای خصوصیت کرد به خاطر این که راجع به خمر بالفعل میگه، این جواب به نظر میاد که درست نیست، برای اینکه در روایت غارسه و غارس را میشه الغای خصوصیت کرد. از این جهته که بعید نیست که بگیم این روایات شامل بیع العنب لمن یعمل خمرا هم میشود، وقتی که غارسی که داره غرس میکنه، دیدی دیگه بعضی جاها که کارخانه های بزرگ چی هست، اصلا میرن مزارعی رو ایجاد میکنن از اولم برای اونه و معلوم هم هست که داره به اونجا میکشه، خب اونم رو داره لعن میکنه. خب حالا یک کسی خریده داره این خمر این عنب رو میفروشه که بره تو این کارخونه بشه عنب، اونم شما مشمول این روایت حتما میشه، به طریق اولا میشه. اگر نگیم الغای نگیم، حالا به طریق اولا نگیم الغای خصوصیتش دیگه خیلی عرفیت داره، بنابراین این روایات معتبر میشه. پس اون دلیل اول روایتی که در باب 39 بود سندش خالی از اشکال نبود ولی دلالتش تام بود، این روایات هم سند معتبر داره هم دلالتش تامه. اما نسبت به این که حالا غیر از خمرم رو میگیره نمیگیره، ممکنه بگیم که گناهان بالاترش مثل چیونها الغای خصوصیت میشه، اما نسبت به گناهان معمولی تر و پایین تر از خمر طبعا نمیشه الغای خصوصیت کرد. این مجموعه ای از روایات که دلالت بر این موضوع میکنه و این روایات عرض شود که نکته دیگه که تو این روایات ها اینه که این روایات هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی، هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی، برای اینکه لعن ازش حرمت تکلیفی هم استفاده میشه و اون آکل سمن و این هم که آمده معلوم میشه روایت در مقام بیان حکم وضعی هم هست و تناسب این لن اینه که هم حکم تکلیفی رو میگه هم حکم وضعی رو داره میگه، یعنی اینقدر مبغوض مولاست که هم کار حرام میکنه و هم معامله رو مهر صحت برش نمیزنه، ولذا از این روایات استفاده حرمت وضعی و تکلیفی میشه، هر دو میشه، به خلاف اون روایت که فقط حرمت وضعی ازش استفاده میشد. خب این دلیل دوم شد، مجموعه ای از روایات که در باب خمر و با الغای خصوصیت در چیزهایی مانند خمر و بالاتر اون میشود گفت که هم میگه تکلیفا این معامله حرامه هم وضعا باطله، به خلاف دلیل اعانه بر اسم که فقط تکلیفا حرام میکرد، ولی این وضعا هم ابطال میکنه این معامله را، این معامله میشه باطل و غیر صحیح. بله چرا، اگر حالا گفتیم این روایات داره بر بطلان میکنه اون وقت ممکنه دیگه بگیم این آنه نیست، بله ممکنه رو بگیم. اینم یک دلیل دوم. دلیل سومی که حالا در بیع نیست، در ببخشید در عنب نیست، در صلیبه، اونم روایاتی است که حالا در صلیب نیست، در ببخشید در عنب نیست، در صلیبه، باب 41. اون عرض شود که روایت اولش اینه که محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم بن ابی ان بن ابی عمر ان بن عزینه، روایت کاملا معتبر است. كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا باس به. چوبو میفروشه که اون آلات موسیقی درست بکنن. حضرت اینو فرمود اشکالی نداره، که اگر ما اعانه بر اسم مطلق بدونیم این میشه مقیدشه، میگیم این اشکال نداره اگه سواسه. بعد داره و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، حضرت فرمود لا، اگر صلیب درست میکنن با این که عرض شود که چیز خب خیلی مذمومی هست، حضرت میفرماد که نه این کار انجام نده، که این ظهورش البته در حرمت تکلیفی است، یعنی جایز نیست این، اما وضعیش نمیشه از این استفاده کرد. یه روایت البته در صلیب معارض داره که روایت دومه، که اون روایتی ضعیفه و بد میبینی.
این لا
ناهیه است. یه احتمالی در این دادن که اینم اونجا گفته لا به عصبهی، اینم گفته لا، یعنی اینم لا به عصبهی، ولی غالبا میگن نه، اون لا به عصبهی که اینجا دیگه تکرار بحث نکرد، لا یعنی جایز نیست، حمله بر این بیشتر شده. خب این هم بله میشه الغای خصوصیت کردن. خب اما این روایات باب 41 بود، باب 41 بود، حدیث اول. عرض شود که اینم دلیل بعدی که مجموع از روایاتی که در خمر آمده و یک روایاتی هم که در باب صلیب آمده، اینا دیگه شد دلیل خاص، نه حرمت اعانه بر اسم قاعده کلی، دلیل خاص داریم که اینا هم حرامه هم باطله. اما در بررسی این روایات مشکل مهمی که وجود داره مجموعی از روایات معارضه، تعدادی از روایات معارض داریم که به صراحت میگه جایز بیع العنب لیوم الخمرا، و این شده معرکه اختلاف بین فقها، معرکه اختلاف شده، یکی از بزنگاه‌های مهم فقه اختلاف سر این روایات معارض در باب بیع العنب لیوم الخمرا است، که مثلا مرحوم صاحب ریاض، حضرت امام، آقای فاضل، اینا میگن که این روایات معارض خلاف عقل و نقل و شرع و شریعته و باید همشو بریزیم دور، با این که روایات معتبر داره، با دلالات واضحه، و کسانی هم مثل آقای خویی و اینا قشم اینا عمل کردن. یعنی اینجور اختلافیه که امام میفرماد و آقای فاضل و اینجوری، و قبل از این مرحوم صابریاز و در جواهر نام داره که عده بزرگی از فهول علما فرمودن این روایات معارض لا یعبه به، چون خلاف عقله، خلاف نقله، خلاف کتابه. تا کسی مثل آقای خویی و آقای تبریزی که میگن نه این روایات تعارضش جوری درست میکنن که آخرش به همین روایات عمل میکنن. توجه کردید؟ این اشکال نده. عرض شود که حالا حرف و حدیث اینجا خیلی زیاده، این روایات معارض عرض شود که در باب 59 آمده، خیلی از جای شیرین فقه که اختلاف اینقدر دو طرف طیف اینقدر با هم فاصله دارن. کسی مثل صاحب ریاض و حضرت امام و اینها میفرمان که این روایات باب 59 اصلا با علمها عرض شود که مردودون الى اهلها، این باید برگردونیم به خودشون، ما نمیفهمیم اینا چیه، باید اسقاط میشه این روایات. بله نه، صدورش که سندش به لحاظ چی درسته، ولی ما چون مضمونش رو نمیتونیم بپذیریم، ولی ازا این یرد و الى اهلها که در روایات داره که اگر یعنی به اصطلاح میگن این مخالف عقل و نقل قطعیست، ولی ازا اینو میذاریم کنار. تا مثل آقای خویونو که خیلی عادی میگن این با اون معارض است و بعدم در مقام تعارض اعمال مرجعات میکنن، آخرش هم میگن همینا درسته و همینا عمل میکنی. این روایت باب 59 رو ملاحظه کنید، تا حالا من یکیشو مثلا بخونم. در این روایات همشو بعد میخونیم، تا عرض شود که بعضی از این روایاتش اینه که امام صادق اینا فرمودن خود ما این کار میکنیم، ما انوامونو میفروشیم به کسی که یعمل خمرا، خود ما این کار رو میکنیم، میفروشیم به کسی که یعمل خمرا. این حالا روایاتشو ببینید تو فردا ببینیم با چی بیرم. همه این روایات با 59 حالا میخونیم یکی یکی اینا رو بعد. بله؟ آه. تا به الان؟ بعد دیگه امام میفرماد که ما خودمونم این کارو میکنیم.